زربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار قادر و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز، امیدوار استیم حالتان خوب و صحتتان سالم باشه. از اینکه برای لحظه تان شنیدن برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس را انتخاب کردین ممنون و سپاسگزاریم. عزیزان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه خانم دکتر زهرا ابتهیان، متخصص امراض عفونی یا انتانی هستیم تا در ارتباط با یکی از مریضی های خاص و نسبتاً شایع در مناطق خاصی از جهان، از جمله در افغانستان، پاکستان و منطقه ما، یعنی مالاریا با ایشان صحبت بکنیم. گرچه مالاریا امروز الحمدلله در بسیاری از نقاط جهان کنترل شده، محدود شده، در بسیاری از کشورها ریشه‌کن شده، اما منطقه ما همچنان اندیمیک است، به این معنا که آلودگی و عفونت و انگل و پارازیت مالاریا و پشه آنوفیل که عامل ناقل این میکروب و پارازیت هست وجود داره و ما همچنان در منطقه بیماری و آلودگی مالاریا را داریم. امروز در خدمت خانم دکتر ابتهیان هستیم تا در ارتباط با مالاریا، شیوع و گسترشش در جهان و در منطقه، از جمله در ایران، با ایشان مفصل صحبت بکنیم که ایشان خب در ایران هستند و معلومات دقیق تر و مستندتری دارن راجع به علائم و نشانه های این بیماری، عوامل و فاکتورهای زمینه ساز نشر و شیوع اینمی آلودگی در یک منطقه، راههای کنترل و پیشگیری از مالاریا که میفهمیم ده ها سال است که بسیاری از کشورها از جمله در کشور افغانستان ما قبل از جنگ ها و ناامنی ها پروگرام ها و پروژه های بسیار وسیع در سر تا سر کشور جریان داشت برای کنترل و مهار و ریشه‌کنی مالاریا، که خب ناامنی ها باعث شد که بسیاری از این کارها تعطیل شود و دیگه نداشته باشیم. به هر حال راجع به راه‌های وقایه، ای که مردم چه نقشی دارن، ماها، خانواده‌ها چه کارهایی باید بکنن برای وقایه و پیشگیری، اینا را می‌خوایم در برابر یک مریضی خطرناک و تهدید کننده حیات و سلامت انسان‌ها که می‌فهمیم اگر به خوبی درمان نشوه باعث مرگ و میر میشه، یعنی باعث مرگ انسان‌ها میشه، اینا را می‌خوایم مورد بحث قرار بدیم و شما هم اطلاعات لازمه داشته باشین به عنوان یک فرد که اگر در یک جای بیماری و عفونت و آلودگی مالاریا وجود داره چه اقداماتی را باید انجام بدین، یا یک زمانی شما به یک منطقه آلوده سفر می‌کنین که می‌فهمین اونجا مالاریا دیده شده و وجود داره، مخصوصا در فصل تابستان و گرما، ای را باید ما یادآوری بکنیم، چون امروشت و تکثیر و جابجایی پشه ها را ما در فصل تابستان و امیتور در خزان و پاییز زیاد داریم. در این فصل بسیار خوب است که ما شما توجه داشته باشیم که وقتی در منطقه سکونت خود ما پشه زیاد داریم و احتمال مالاریا و شناسایی مالاریا اونجا وجود داره، باید ما مراقبت های جدی تر بکنیم، یا اگر به یک منطقه که اونجا آلودگی هست میریم، در این فصل و در این شرایط مراقبت ها و اقدامات وقایوی لازمه داشته باشیم. معلوماتی هم راجع به خود مریضی، پروسه و روند درمان و معالجیش و دیگه اقدامات. امید است این بحث مورد توجهتان قرار بگیره. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترامی ما را پذیرا باشین خانم دکتر، تشکر از محبت شما که لطف کردین وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر بفرمایین با توجه به فعالیت و بر حال زندگیتان در ایران به عنوان یک متخصص امراض عفونی یا انتانی، مالاریا هنوز هم در ایران ممکن است دیده شوه، هست یا نی، و آیا همچنان این مریضی و آلودگی جوامع را تهدید میکنه در دنیا در مناطق دیگه؟
قطعا مالاریا در حال حاضر هم یه مشکل عمده در کل دنیا، حالا مناطق مالاریا خیز هستش و خب کشور ما از مناطقی هستش که توش مالاریا بوده و الحمدلله خب در سالهای اخیر تقریبا دیگه خیلی کمتر برای ما مشکل آفرین شده، ولی باز هم جزء یک معضل بهداشتی و عفونی توی دنیا هستش که سالانه بالغ بر 400 هزار نفر ما حالا مرگ و میر ناشی از مالاریا رو توی دنیا، مال کشورهایی که بیشتر حالا آفریقایی هستن، داریم و چند میلیون نفر مبتلا به مالاریا سالانه وجود داره که حالا این روند تا حالا نتونسته، یعنی تونستن تا یه مقدار زیادی کمش بکنن، ولی هنوز هم به عنوان یک مشکل بهداشتی قابل توجه مطرح هستش.
بله.
که به هر حال تلاش های سازمان های بهداشتی و اینها در جهت کنترلش هنوز نتونستن به طور کامل کنترلش بکنن.
بسیار خوب، پس با این حساب هنوزم جزء مریضی هایی است که سالانه ده ها میلیون نفر به او مصاب و مبتلا میشه و جان صدها هزار نفر میگیره، واقعا قابل توجه است. خب خانم دکتر، مردم مالاریا را بیشتر به نام اونمو پشه ناقلش آنوفل میشناسن که خب یک پشه است. اگر لطف کنین در مورد ماهیت و امیر روند و جریان این بیماری و عاملش برای ما یک توضیحات بفرمایین.
واقعیتش اینه که حالا داستان اولیه مالاریا و اینکه حالا بیماری شناخته شد، اولین بار در سال 1880 بود که یک جراح فرانسوی ارتش اومد یک گزارشی از وجود یک انگل رو توی خون اعلام کرد که حالا در اون سال جایزه نوبل رو هم دریافت کرد. 8 سال بعدش یک پزشک دیگه توی ایتالیا که فیزیولوژی اعصاب میخون، اون اومد انواع مختلفی از این انگلی که چند سال قبل گزارش شده بود اومد شناسایی کرد.
بله.
همینجور روندش ادامه پیدا کرد. بعد از اون کم کم متوجه شدن که عاملش، حالا عامل انتقالش یک نوع پشه‌ای هستش به نام آنوفل، و همینجور سالهای سال تا سال 1914-15 که دیگه به تدریج حالا کم کم داروهاش رو شناسایی کردن و متوجه شدن که این یک بیماری عفونی حادی هستش که یک علت اصلی مرگ و میر در دنیاست. و اولین بار خب که آمریکا و مرکز کنترل بیماری ها که CDC بود در پی کنترلش بر اومد که اومد در آمریکا سعی کرد که این رو به کنترل در بیاره. حالا تا با تمهیداتی که براش انجام دادن، شامل بهداشت محیط، از بین بردن محل‌های مناسب رشدش و داروهایی که شناسایی فعال بیماران، تونستن تا مقدار خیلی خیلی زیادی توی آمریکا کنترلش بکنن. ولی خب همونطوری که می‌بینیم خصوصا در کشورهای آفریقایی یک مشکل بزرگ بودش.
بله.
بعد از اون در اولین بار توی سال 1303 توی کشور ما با توجه به اون مرگ و میرهایی که ناشی از یه سری بیماری‌های تبداری بود که این بیماری تبدار یک معضلی شد که از سازمان بهداشت جهانی ایران درخواست کرد که یک پزشک رو بفرستن برای بررسی این علت مرگ و میرهای بیش از حدی که وجود داره، و گزارش جالبی داد و اونم این بود که در اون سال 1303 حدود 13 میلیون جمعیت ایران بیشتر نبوده، و جالب اینجا بود که حدود 4-5 میلیون نفر مرگ و میر به خاطر این مالاریا گزارش کرد، و گزارشی که داده بود این بود که 75% جمعیت ایران در مناطقی هستن که مالاریا خیز هستش و 45% علت مرگ و میر رو مالاریا شامل میشد.
بله.
که بعد از اون حالا دیگه قبل از جنگ جهانی اول اومدن در پی کنترلش بر اومدن، شامل سمپاشی محیط، از بین رفت، کنترل اون مکانهایی که محل تجمع و رشد پشه آنوفل هستش و اینها، یه مقدار حالا کنترلش کردن. این روند بعد از جنگ جهانی دوم این وسط یه خود متوقف شد و بعد از اون دوباره ادامه پیدا کرد و حالا با تلاش هایی که بهداشت وزارت بهداشت کشورمون انجام داد، خدا رو شکر در سالهای اخیر خیلی خیلی خوب بهتر کنترل شد و ما خب در تمام کشورمون پخش داشتیم و الان مالاریا در کشور ما خب اون قسمتی که مشکل اصلی هستش منطقه جنوب شرقی ایران هستش، که همون جایی که سیستان بلوچستان و هرمزگان و یه قسمت هایی از نواحی گرمسیری استان کرمان هست، یعنی اصلا عمده مالاریا در این مناطق هستش توی کشور و محدود به اینها بوده. خب بیماریابی خیلی خوب انجام شد، کنترل خیلی انجام شد، توصیه‌های بهداشتی که انجام می‌شدن و خیلی خیلی خوب تونست کنترلش بکنه و خوشبختانه از سال 97 به این ور گزارشی از ابتلای مالاریای بومی نداریم.
بله،
مالاریای بومی یعنی این که منشأ خود مالاریا مناطق کشور ما بوده، ولی به خاطر تبادلاتی که ما با کشورهای اطراف داریم که مالاریا خیز هستن، مثل افغانستان، پاکستان، عراق و اینهایی که هم مرز ما هستن، به هر حال ما مالاریای وارداتی داریم و خب اون خیلی خوشحال کننده هست. چه برنامه هم که کشور سازمان وزارت بهداشت ما داده این هستش که اعلام حذف رو تا سال 1404 اعلام بکنیم و گواهی حذف رو بتونیم بگیریم از سازمان بهداشت جهانی. و خبر خوشحال کننده ترش هم این هستش که ما در سال 99 هیچ گزارشی از هیچ موردی از مرگ و میر ناشی از مالاریا نداشتیم و امیدواریم که به مرحله حذف کاملش برسیم.
تشکر و سپاس خانم دکتر، از توضیحات ارزشمند و مفصل شما استفاده کردیم. بخش را همکاران ما آماده ساختن، سر به اتاق فرمان میزنیم و این بخش با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
سلام، فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. شاید شما معتقد باشین برای داشتن یک زندگی زیبا، یک زندگی دلنشین، باید امید را با روح و قلب خودمون زنده نگه داریم و تجربه کنیم و به سمتش قدم برداریم، چرا که با داشتن امید میتونیم به راحتی سختی ها رو پشت سر بذاریم و به سمت آرمان ها و هدف هامون حرکت کنیم. تا به حال به این فکر کردین که ناکامی ها و شکست های احتمالی گذشته چقدر در کیفیت زندگی خودمون و نوع ارتباطمون با افراد خانواده تأثیر گذاشته و چقدر ما ناامید هستیم و باعث شده که ما از زندگی دست بکشیم؟ آیا بهتر نیست روش و رویه‌مون رو عوض کنیم؟ بریم به سراغ تجربیات جدید زندگی. بیایید گذشته رو به گذشته بسپاریم. اصلا بیایید در حال و در لحظه زندگی کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالرضا کردی هستم از انجمن مطالعات خانواده در ایران. امید، خیلی خوبه با هم راحت باشیم. بعضیا بلد نیستن امیدوار به زندگی نگاه کنن. امید باعث میشه خلاقیت انسان رشد بکنه و ناامیدی باعث میشه هر چه فکر منفی به جان انسان برسه. وقتی انسان امید داره اصلا خسته نمیشه، نیروهاش اضافه میشه، توانش بیشتر میشه و میتونه از هر چیزی برای خودش به عنوان یک فرصت استفاده کنه. سعی کنیم امیدوار باشیم و زمینه امید دیگران رو هم ایجاد کنیم. وقتی انسانی میخواد در جان دیگران امید ایجاد کنه، خودش باید سرشار از امید باشه و مدام بگه من میتونم، من لیاقت دارم. خدایی که منو خلق کرده از آفریدن من به حیرت اومد و به خودش تبریک گفت. من باید طوری رفتار کنم که شایسته این تبریک باشم، شایسته این خلقت باشم، شایسته این آفرینش باشم تا بتونم از زندگیم خوب استفاده کنم. بزرگواری که داری این برنامه رو گوش میدی، یه تغییری تو خودت ایجاد بکن. خیلی فرصت‌های خوبی تو زندگیمون هست که اگر مثبت اندیشانه و با امید بهش نگاه کنیم خیلی موفق میشیم. من خواهش میکنم رئیس محترمون اداره‌ای که مردم بهتون مراجعه میکنن، خیلی راحت مردم رو ناامید نکنید. از جاتون بلند شید، استقبال کنید. ارتباط شما به مردم امید میده. معلم محترمی که سر کلاس هستی، دانش آموز تو امیدوار کن. بگو من منتظرم شما دانشمند بزرگی بشید. من مطمئنم شما دانشمند بزرگی میشید. خدا هم منتظره که شما یک کار بزرگی در کشور بکنید. حواسمون باشه همین ما مسئولیم و نباید حس بدی در دیگران ایجاد کنیم. وقتی امید کاشته بشه، عشق برداشت میشه، محبت برداشت میشه، ابتکار، خلاقیت، نوآوری و خیلی چیزهای خوب دیگه. انسانهای امیدوار مثل سبزه باعث نشاط هستی میشن و انسانهای ناامید قسمتی از شب هستن. روزتون بخیر. شما هم روز باشید.
ممکنه که هر کدوم از ما یک تعریف خاصی از امید داشته باشیم، اما قطعاً اکثر ما یک تعریف مشترک میتونیم از امید داشته باشیم و اون هم اینه که امید فاصله رسیدن ما به خواسته ها، هدف ها و آرزوهامونه که همراه با یک شوقی هست که از خودمون حاصل میشه. شوق و اشتیاقی که معنای امید رو عمیق‌تر، وسیع‌تر و اصیل‌تر میکنه و همین باعث میشه که پایه‌های خانه و خانواده مستحکم‌تر بشه.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم دکتر زهرا ابتهیان متخصص امراض عفونی یا انتانی در مورد مالاریا صحبت های بسیار خوبی کردند و گفتند که سالانه زیادتر از 400 هزار نفر مرگ و میر یعنی مورتالیته در جهان به خاطر مالاریا داریم و اشاره شد به تاریخچه مالاریا که برای اولین بار چطور شناسایی شد. یک توضیحات بسیار ارزشمندی داده شد. ناقلش پشیس با نام آنوفیل که به هر حال میتونه در مناطق آلوده، جاهایی که امکان رشد و تکثیر پشه آنوفیل وجود داره، جان همه انسانها را تهدید میکنه و راجع به امو چرخه و روند بیماری زایی هم توضیحات بسیار خوبی دادن که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب خانم دکتر ابتهیان، انشاءالله ما امیدوار هستیم که در همه جای جهان از جمله در کشور ما افغانستان، پاکستان، عراق و سایر نقاط دنیا با همت مسئولان صحی و بهداشتی، همکاری مردم و تمام نهادها و سازمانها، مردم نهاد و ملی و حکومتی، این مشکل صحی و بهداشتی حل شود. اما طور که در ایران شما خبر خوشش دادین که الحمدلله در حال ریشه‌کنی است این مریضی، اینال خانم دکتر، اگر کسی در یک منطقه آلوده و مالاریا خیز زندگی میکنه یا سفر میکنه، اینا اگر مصاب و مبتلای به مالاریا شوند، علائم و نشانه های مریضی کدام ها هستند؟ برای تشخیص امین علائم کفایت میکنه، یعنی اقدامات بیشتری باید صورت بگیره؟
تظاهرات کلی که حالا مخصوص مالاریا هستش، این هستش که خب ما وقتی که این انگل وارد بدن میشه، میره توی سلولهای کبدی، اونجا تکثیر پیدا میکنه، به یه مرحله دیگه وارد میشه، بعد از اون تکثیر اولیه وارد جریان خون میشه، گلبولهای قرمز رو آلوده میکنه. در اون گلبولهای قرمزی مراحل دیگه از تکامل خودش رو طی میکنه و وقتی که خارج میشه از این گلبول قرمز رو پاره میکنه، خارج میشه از اون گلبول قرمز و این وارد خون میشه، بعد میره گلبولهای دیگر رو آلوده میکنه. این سیری که داره یه سری علائم ایجاد میکنه. اون پاره شدن ویروس یک لرزی رو، گلبول قرمز یک لرزی رو ایجاد میکنه، یعنی شروع مثلا علائمشون با یک لرز هستش و بعد از لرز تب دارند و بعد از اون یک تعریق، یعنی اینو بهش میگن یک حمله.
بله.
اولین علائمی که حالا هر فردی پیدا میکنه مثل یک بیماری عفونی حاد هستش، مثل یک آنفولانزا، سرماخوردگی، عفونت های ویروسی دیگه ای که داریم، به صورت تب، احساس بدن درد، تهوع، استفراغ، سردرد و اینها، یعنی چیزش قابل افترا از بیماری های عفونی ویروسی دیگه نیست در مرحله اولیه.
بله.
و بعد از اون هستش که حمله، این سیکلی که خدمتتون عرض کردم چند روزی یک بار اتفاق بیفته که به خاطر همینم هم بهشون میگن تب 3-1، اصلا به خاطر این حملات چند روزی یک بار تعاریفی که تو حالا ازش شد، یکی اسمش تب نوبه هست یا مثلا بیماری تب و لرز بهش میگفتند و اینها، که اینها به این شکل هستش که به صورت ما حمله داریم توی مالاریا. حالا وقتی که این حملات ایجاد بشه این هاست، ولی خب مسئله اینجاست که بعضی همیشه این حملات وجود نداره و تا زمان وقتی هم که بخوایم این حملات دقیقا ایجاد بشه یک مدتی طول میکشه، یعنی 2-3 هفته طول میکشه. پس الان اولش مثل یک عفونت حاد ویروسیه و ما اگر کسی از یک منطقه مالاریا خیز مراجعه بکنه یا اینکه خودش سابقه ابتلا به مالاریا رو از قبل بده، قبلا سابقه مالاریا داشته یا از یه منطقه مالاریا خیز مراجعه بکنه، این علائم رو داشته باشه، باید به فکرش باشیم. هیچ علامت اختصاصی برای مالاریا پس وجود نداره و باید بر اساس این لینک های اپیدمیولوژی که میدیم، تماسی که وجود داره، مثلا در یک منطقه مالاریا خیز زندگی میکنه، این علائم رو پیدا بکنه، یا اینکه از یه جای مسافرت کرد، باید به فکرش باشیم، چون ممکنه علائم تیپیک وجود نداشته باشن. این تب و لرزی هم که میگیم، خب توی این مدت ها که دیگه میدونیم خیلی ها به دلایل مختلف دارو استفاده میکنن، این علائم ممکنه مخفی بشه، بنابراین باید به فکرش باشیم و به محض شک کردن آزمایش هم.
بسیار خوب خانم دکتر، آیا ابتلا و مصاب شدن به مالاریا برای یک دفعه یک نوبت ایجاد ایمنی میکنه، یعنی معافیت و مسئولیت ایجاد میکنه؟ اگر یک نفر مبتلا شد و دیگه مبتلا نمیشه، یعنی اگر باز هم در معرض قرار بگیره ممکن است که مجدد و یک دفعه دیگه باز مالاریا بگیره و مریض شوه، چطور است؟
ببینید ایمنیه که حالا به هر حال یه ایمنی حسابی ما داریم و مثالش هم همین هستش که تو کشورهای آفریقایی به خاطر اینکه شیوع خیلی بالاست و بچه‌ها همون در همون ابتدای کودکی میگیرن، بیشتر این موارد مبتلای مالاریا توی بچه ها هستش و مرگ و میرم توی همون ها هستش، یعنی توی نوجوانان و افراد سن بالا کمتر ما داریم.
بله.
کمتر بودنش هم به این حالت هستش که فرد چون ایمنی ایجاد شده دیگه نمیتونه به حالتی برسونتش که بیماری بالینی براش ایجاد بکنه و مثلا باعث مرگ و میرش بشه، ولی انگل توی خونش میتونه وجود داشته باشه، یعنی میتونه یک مخزن برای مالاریا باشه. بیماری علامت دار رو ما ممکنه بعد از اون نداشته باشیم، ولی خب انگل توی خون میتونه باشه و اون پشه با تغذیه از خون اون میتونه به فرد دیگه مستعد منتقل کنه. همونطور که عرض کردم خدمتتون، عود انگل عفونت قبلی میتونه خودش باشه که حتی گاهی اوقات 9 سال بعد از، یعنی به طولانی به فاصله 9 سال بعدش هم میتونه اون انگلی که عفونت مالاریایی که قبلا گرفته بشه عود بکنه درش.
بله،
یعنی معمولا از مواردی هم که داریم عود عفونت قبلیه، ولی ابتلا مجدد هم داریم که هر چقدر مواجهه با این انگل بیشتر باشه ایمنی که ایجاد میشه درش بیشتر هست. یعنی من بیماری علامت دار باهاش خیلی کمتر خواهم داشت.
بله،
و حتما حواسمون باشه، حتما باید از بیمار شرح بگیریم که آیا شما سابقه ابتلا داشتی یا نداشتی.
بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات خوب شما. وقت دیگه نداریم، ادامه بحث میگذاریم برای جلسه بعد. شما را به خدای متعال میسپاریم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
مالاریا یک بیماری خطرناک و تهدید کننده جان انسان هاست که هر سال حدود 210 میلیون نفر را درگیر کرده و سبب مرگ 240 هزار انسان می شود. سازمان جهانی بهداشت با هدف کاهش آمار مرگ و میر جهانی در اثر مالاریا جزء پیشگامان این رویداد است و تلاش برجسته ای در زمینه فراهمسازی تجهیزات لازم برای پیشگیری از ابتلا به این بیماری به عمل آورده است. شایع‌ترین و معمولی‌ترین روش انتقال مالاریا از طریق گزش پشه‌های آنوفل است. وقتی این پشه شخصی را نیش می‌زند، خون او را می‌مکد. اگر شخص گزیده شده مالاریا داشته باشد، تعدادی از انگل‌های داخل خون بیمار به داخل بدن پشه مکیده خواهد شد. انگل‌های مالاریا در بدن پشه تکثیر و رشد می‌کند و بعد از 7 تا 21 روز که بستگی به دما و رطوبت محیط دارد برای انتقال به فرد دیگر آماده هستند. حال اگر پشه شخص سالمی را نیش بزند، انگل‌های مالاریا وارد بدن شخص سالم می‌شوند و این شخص بیمار خواهد شد. اشخاصی که به بیماری مالاریا مبتلا می‌شوند، ابتدا احساس سرما و سپس لرز می‌کنند و بعد دچار تب می‌شوند و در نهایت تعریق را تجربه می‌کنند که به این مرحله حمله مالاریا گفته می شود. علائم دیگر مالاریا سردرد، استفراغ، بزرگی تحال، کمخونی و دردهای عضلانی است. در سالهای گذشته در کشورمان تلاش‌های زیادی برای کنترل این بیماری انجام شده است و بیماری در بسیاری از مناطق کشور حذف شده است.
از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. انشالله که این بحثام رو توجه قرار گرفته باشه و جلسه بعد ما رو همراه باشین.
parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari_mashhad.
خداوند یار و نگهدارتان.